رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا شبکه رادیویی گفتگو، برنامه رویداد، با افتخار در خدمت شما هستیم. خب در جریان هستید که اتفاقات زیادی هم در داخل کشور هم در فضای بین الملل اتفاق افتاده. درباره صحبت‌های رئیس جمهور که درباره موانع رفع تحریم‌ها صحبت کردن، در هفته آغاز هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم. اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی افتاده و فضاسازی‌های رسانه‌ای که درباره اخبار مرتبط با اون هست، خیلی خیلی اتفاقات زیادی هستش که حتما توی این برنامه رویداد سعی می‌کنیم تا اونجایی که بتونیم در گفتگو با کارشناسان و ابعاد مختلف اونها بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ این شماره پیامک شبکه گفتگویی که من از شما درخواست میکنم سوال، نکته، نظر، هر چیزی که فکر میکنید نیازه درباره موضوعات برنامه از کارشناسا پرسیده بشه، بیان بشه و به گوش مسئولین برسه، از اون طریق با ما بیان بکنید، مطرح بکنید. شماره 162 هم که روابطومی سازمانه فراموش نکنید. بروکراسی پارلمانی، واقعیت یا توجیه ادامه تحریم هاست؟ آقای رئیس جمهوری سخنرانی داشتن و گفتن اگه مجلس اجازه میداد ممکن بود ما بتونیم تحریم ها رو خیلی زود رفع کنیم. در این زمینه صحبت میکنیم که آیا واقعا اینطوری هست یا نه. هفته حقوق بشر آمریکایی، آمریکا سالهاست خودش رو به عنوان نماینده و رهبر جریان حقوق بشر تو دنیا معرفی میکنه. واقعا صلاحیت این جایگاه بر عهده واشنگتن هست یا نه؟ یکی از اخباری که خیلی سر و صدا کرد این هفته، طرحی هستش که مجلس میخواد در حوزه فضای مجازی تصویب بکنه، حواشی متعددی داشت، حتما میخوایم در این زمینه با شما صحبت بکنیم. نشست وین، دور جدید مذاکرات هسته‌ای در شهر وین اتریش با حضور تیم ایرانی و تیم 4+1، جزئیاتش رو با شما در میون میذاریم. نقدینگی، درد تاریخی اقتصاد ایران، افزایش 4 برابری نقدینگی در دولت 12 و مسیر سخت دولت 13 در مهار تورم. یکی از موضوعاتی که خیلی توی حوزه فرهنگ سر و صدا میکنه همیشه مواضع سلبریتی هاست. چرا درباره جنایاتی که در جهان اتفاق میفته موضعی نمیگیرن؟ همه این موضوعات در گفتگوهایی که برنامه رویداد با کارشناسان مختلف برای شما برقرار میکنه تا ابعاد مختلف رو بررسی بکنید. خیلی خب، ممنونم که همراه رویداد هستید. ما میخواییم درباره موضوعاتی که خدمتون گفتم صحبت بکنیم. فقط قبلش بگم ما توی برنامه رویداد تلاش میکنیم تا سواد رسانه‌ای افکار عمومی رو بالا ببریم. یعنی چی؟ خیلی اخبار متعددی تولید میشه در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای. ما با بررسی ابعاد مختلف همه این اخبار میخوام ببینیم کدوم خبر راسته، کدوم خبر چقدرش راسته و کدوم خبر اساس ایراد داره. برای همین از شما دعوت میکنیم، فکر میکنید اگر درباره موضوعات برنامه نکته‌ای دارید که ارزش افزوده داره و به ما کمک میکنه، حتما 301035 رو فراموش نکنید. خیلی خب، با همون مسئله فضای مجازی که خیلی هامون تقریبا میشه گفت همه ما درگیرش هستیم، زیادم درگیرش هستیم، با اون شروع بکنیم. یه خبری منتشر شد در فضای مجازی و خیلی هم بازتاب داشت در فضای مجازی، این که یک طرحی رو مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مدیریت و ساماندهی فعالیت شبکه‌های اجتماعی میخواد طراحی بکنه و میخواد این هفته تصویب بکنه. خیلی حاشیه داشت و صحبت و گفتن آی مجازات زندان داره برای فعالین شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و از این صحبت‌ها. تو این زمینه می‌خوایم درباره جزئیات طرح، چقدرش واقعی این حرفا، چقدرش اشتباهه، اصلا علت طراحی طرح چی بوده، در این زمینه می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. می‌خوایم خدمت جناب مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس باشیم. جناب نصیرایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و ارادت دارم در خدمت.
بزرگوارید، باعث افتخاره که در خدمتون هستیم. آقای نصیرایی، همین اول خیلی کوتاه و بله خیری، واقعا این چیزایی که درباره این طرح مجلس گفته میشه تو فضای مجازی واقعیت داره؟
نه، متاسفانه بخش بسیار زیادی از این صحبت هایی که در این دو سه روز اخیر حالا شاهدش هستیم مطابق واقع نیست. نه متاسفانه،
یعنی کسی قرار نیست به خاطر مثلا توییت زدن یا تو تلگرام بودن زندان بره؟
اصلا ما در این طرحی که دیده شده هیچ گونه جرم‌انگاری برای کاربران در فضای مجازی دیده نشده.
خیلی خب، بعد حالا مفصل صحبت بکنیم. اصلا علت این که رفت مجلس به سمت طراحی یک طرح درباره فضای مجازی، اصلا بعضی میگفتن طرح جدیدی نیست، یه اصل 85 قانون اساسی و قراره بررسی مجدد بشه، یه جزئیاتی درباره این زمینه بگید که یه شفاف سازی بشه.
بله، ببینید، موضوع اینه که خب ما در حوزه فضای مجازی نیاز به یک سری ضوابط و ساماندهی در این حوزه و مقرراتی که خلاصه از این حالت که عذر میخوام این عبارت به کار میبرم، بیدر و پیکر بودن این فضا، خب باید طبیعی است که باید خارج بشه. و البته بعضی از حرفایی هم که حالا گاهی گوشه کنارها مطرح میشه صحبت میکنن که عرض کردم واقعی نیست و من همینجا دوست می‌دارم که از طریق رسانه شما به همه کسانی که در این خصوص دغدغه دارن، اول از همه خواهش بکنم که حتما اول اون طرحی که ما داریم توی کمیسیون نهایی شده و انشاءالله در صحن هم مطرح خواهد شد، یه بار طرح رو ببینند، اول اصل طرح رو ببینند، ببینند ما چی گفتیم، قراره چه اتفاقی بیفته، چه موضوعاتی بناست دنبال بشه، بعد حالا اگر احیانا حالا جایش نظری دارن، پیشنهادی دارن، انتقادی دارن، خب اون قطعا اینجا محل صحبت و گفتگو و بحث کارشناسی، یعنی هیچ جای نگرانی نیست. واقعا ما این ادعا نداریم اون چی که آماده شده، علارغمی که ساعتها در مورد این طرح کار شده، فعالیت شده، نظر کارشناسان تو حوزه های مختلف دیده شده، خب اینها با این وجود ما اصرار نداریم بگیم این حرف آخره. نه، این یه کلیتی میاد اینجا نهایتاً تصویب که هم اگه انشالله خواهد شد، نهایتاً باز در ادامه همچنان بحث کارشناسی خواهیم داشت، همچنان دنبال خواهیم کرد تا این قانون بشه. هنوز فرصت داریم، ضمن این که میتوند هم این قانون در واقع، ما چون در قالب فصل 85 ماده 85 بناست انشالله این موضوع دنبال بشه، این به صورت آزمایشی هم انشالله خواهد
جای نگرانی. بله، جناب سیرایی ببخشید، یه حق میدید به مردم به خاطر اینکه مثلا تو سالهای اخیر اسم ساماندهی فضای مجازی اومده مترادف فیلترینگ بوده، برای همین یه نگرانی ایجاد شده که الان این طرح ساماندهی هم پس قراره فقط فیلتر کنن.
نه، این نیست، حقیقتاً این نیست.
بله،
بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون به صورت رسمی خدمت شما و همه
اگه ساده سازی شدهش رو بتونید برای مخاطبین ما بگید ممنون میشم.
واقع اینجا در واقع بناس حمایت بشه از پیام رسانهای ایرانی و داخلی.
یعنی چی مصداق حمایت؟
یعنی که فرض کنید، ببینید ما یک سری مجموعه هایی داریم، مثال بزنم، شما الان با نیروی انتظامی مثلا کسی میخواد بره اونجا کاری داره، اونجا یه میزی تعریف شده که افراد مراجعه میکنن تو فضای مجازی، ثبت نام برای مثلا فرض کنید که خلافی خودروی دارن، کاری دارن، همه اون فعالیت هایی که نیروی انتظامی تو اون قالب داره شما باش کار دارید، همه اون فعالیت ها رو اونجا براش پیش بینی کرده، شما با خیال راحت مراجعه میکنید، درخواستتون رو میدید، موضوعتون رو دنبال میکنید، نتیجه که دنبالش هستید بهش میرسید. خ خب این میزی که در جاهای مختلف طراحی شده، فرض کنید بانک ها، نهادهای مختلف تو کشور، مجموعه مختلف، شما تو فضای مجازی به راحتی میتونید مراجعه بکنید، کارتون انجام. ما میگیم که این میزها اول از همه هر کسی که میخواد ارائه خدمات بکند در فضای مجازی باید مشخص باشه این چیه. این اطلاعات مردم ما که میخواد اونجا استفاده بشه، ما باید بدونیم که این اطلاعات از این سوء استفاده نشه. مطمئن باشیم که ارائه خدماتی که میخواد بشه، خدا نکرده سوء استفاده کسی از این کار نکنه. نه یعنی از مردم، چون الان ببین چه همه مشکلات امروز الان تو فضای مجازی برای خانواده های ما، برای کلاهبرداری هایی که دارن تو این فضای مجازی ایده انجام میدن. خب این باید یه سر سامان پیدا بکنه. ما میان میگیم آقا مثلا شما الان، حالا عذر میخوام شاید این گفتن من باعث تبلیغ مجموعه، آقا مثلا اسنپ یه مجموعه
تاکسی اینترنتی
اومد تو فضای مجازی، چقدر این خدمات ده، چقدر کار مردم راحت کرد. خب چه اشکال داره مثل اینها تو حوزه های مختلف حمایت بشن که این فضا بیاد باز بشه در اختیارشون، همه بتونن، اونم خصوصا داخلی های خودمون، بچه های جوان متخصص خودمون، تحصیل کرده های دانشجوی خودمون، اینا باید حمایت بشن، فرصت و شرایط براشون فراهم بشه تو حوزه کسب و کارهای مختلفی که میشه تو این حوزه تعریف کرد.
جام نصر، این حمایت از داخلی از جنس حمایت از خودروسازی که نیست.
ببینید اون هم جای خودش، اونم باید بهش پرداخته بشه در جای خودش، ولی اینی که ما میخوایم بگیم،
من میخوام خروجیش برسه به یه محصول حمایت با کیفیت برای خدمات رسانی به مردم.
100%. اینی که من دارم عرض میکنم، رسما اعلام میکنم، اگر معنی یعنی که کسی فکر بکنه وقتی ما میگیم حمایت از پیام رسانهای داخلیمون، حمایت از کسب و کارهای داخلی خودمون تو فضای مجازی، براشون پهنای باند گذاشتن، حمایت کردن، موظف بشن دستگاه های حاکمیتی و دولتی که خدمات اونها رو بخرند، بهشون فضا بدن، در اون محیط تبلیغات داشته باشند، این یعنی که آیا یعنی ما مثلا این شبکه های خارجی رو میخوایم ببندیم؟ بنده به صراحت اعلام بکنم خیر.
چه خوب، ما در این صراحت شما خیلی خوبه، ممنون.
اصلا این که دنبال این باشیم که بگیم آقا تو این تر میخواییم آقا جون پیام‌رسان های خارجی رو ما فیلتر کنیم، اصلا این نیست، به صراحت اعلام میکنم. اما آیا ساماندهی هم نباید بشن؟ چرا، به صراحت اعلام میکنم حتما باید ساماندهی بشن.
بله.
البته این که باید ساماندهی بشن، اینم طرح ما نیست، این حرف تازه ای نیست.
ساماندهی تلگرام یعنی چی؟
در سال 96 شورای عالی فضای مجازی،
بله،
در سال 96 شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشته در دولت موجود، دولت آقای روحانی. حالا یه دیگه تو فضای بیرون فکر میکردن که خلاصه حجمه که
حرفای سیاسی فلان. بله اون که بخونه
آقا اینا میخوان این جدید هنوز از را نیمدن میخوان فلان کنن، آقا تو دولت آقای روحانی در سال 96 این مصوب شده، ابلاغ شده که هر پیام‌رسان خارجی داخلی هر کی میخواد بیاد تو کشور فعالیت بکنه، این باید بیاد ثبت نام بکنه، خلاصه ضوابط کشور رو بپذیره، در این چارچوب فعالیت بکنه.
اینجا هم استاندارد دوگانه نبود آقای نصری، مثلا من اسم میبرم دیگه، واتساپ الان بازه، تلگرام فیلتره، هیچ کدوم هم نیومدن تو ایران.
خب این مصوبه شورای عالی فضای مجازی دولت آقای روحانیه.
نه شما مجلس پیگیری کرده که
اصلا مجلس قرار نیست که کار جدید بکنه، اصلا ما مصوبه جدیدی نداریم، ما همون قانون رو تو این کارم آوردیم.
خب دو تا نکته داره جناب، تکمیل کنید حرفتون رو، من دو تا نکته هم دارم بفهم.
اینی که پس گفته بشود که عزیز و همه شنوندگان عزیزمون و بزرگوارمون، هر کی صدای من هر جا میشنوه، اینی که دنبال بکنن بگن آقا اینا دنبال اینن که فیلتر کنن ببندن فله جمع کنن، بنده به صراحت اعلام میکنم خیر، اصلا این نیست. ما تمرکزمون بر حمایت از تولیدات ایرانیه، تمرکزمون بر حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانیه و ارائه یک سری محتواهای سالم. بابا کجای عالم اینطور که فضای مجازی تو کشور ما راه افتاده که شما ببینید چند وقتی پیش متاسفانه من عذر میخوام از شما و همه شنوندگان که این ادبیات به کار میبرم، ما چند روز پیش میگه ندیدیم چند وقتی پیش یک جوان 14 ساله ما از بزرگتون بیاد با یک خانم فنا شده بشینه؟ کجای عالم اینجوره؟ همین آمریکایی که خیلی ها ادعا میکنن بیش از 250 تا قانون سفت و محکم در حوزه فضای مجازی داره، اینجوری نیست که فضای مجازی آزاد باشه که همه چیز تو ساماندهیست، حمایت از پیام‌رسان داخلیست، باید هر کس میخواد فعالیت بکنه. ما نمیتونیم که اعتبارمون رو، امکاناتمون رو، اطلاعات مردممون رو به همینطور آزاد بذاریم در اختیار هر کسی.
جناب نصیری ممنونم، ما چون وقتمون کمه من فقط اینو بگم شنوندگان عزیز، این سخن صریح سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلسه، ساماندهی و طرحی که مجلس داره به معنای فیلترینگ نیست، ما اینو قطعا پیگیری میکنیم. خیلی هم حرف خوبیه، ممنون از لطفتون. چند تا نکته اگه سریع جواب بدین، ببینید استاندارد دوگانه الان توی شبکه اجتماعی فیلتر شده توییتر نصف مقامات کشور حساب دارن، حساب رسمی دارن، یعنی صدا و سیما میخواد مواضع رسمی بعضی از مقامات رو بعد از توییتر فیلتر شده بخونه، اینو کسی نمیخواد فکری به حالش بکنه؟
قطعا خواهد.
یعنی شما به رئیس مجلس هم تذکر میدید که شما نباید حساب رسمی داشته باشید؟
حتماً باید، نسبت به این موضوع ما استاندارد دوگانه معنی نداره، ما اینو قبول ندارم.
متشکرم. ماده 5 این طرحی که منتشر شده میگه این سیاست گذاری رو میخواد ببره سمت ستاد کل نیروی مسلح.
این یک موضوع مفصلی است در بحث مرزبانیه. ببینید ما تو حوزه مرزبانی در همه جای عالم مشخص تکلیف داره، اینم جزء در واقع الزامات و مصوباتی است که به حال این چیزی نیست که ما اینجا میخوایم تازه شروع بکنیم. یک موضوعی است که مفصل در این خصوص صحبت شده، کارشناسان مختلف در این خصوص بحث کردن، این رو، این اختیار رو دارن دوستان در موردش صحبت میکنن. این دغدغه به نظر من عمومی جامعه ما نیست، مردم ما یک محیط امن با کیفیت و در این حال مناسبی رو لازم دارن که میخوان فعالیت هاشون، کسب و کارشون، محتوایی که لازم دارن تو بخش های مختلف، حوزه های مختلف، اینو نیاز دارن که باید در اختیارشون باشه و ما موظف هستیم که شرایطی رو فراهم بکنیم که بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیره. اصلا این که حالا این مدیریت اینجا میخواد به عهده چه بخشی باشه، چه گروهی، چه جایی باشه، این به نظر من دغدغه عموم مردم ما نیست. این موضوعاتی است که حالا دوستان در مورد صحبت‌هایی کردن که حالا اون اختیار، این یک مسئله مرزبانی در همه جای عالم، بحث مرز، چه مرز حقیقیمون، چه مرز امنیت، چه مرزهای از بوضوتون مجازیمون، طبیعتاً مرزبانی‌ها اون جایی که این داده‌ها می‌خواد تبادل بشه طبیعتاً باید یک مجموعه اونجا رو نظارت داشته باشه، مراقبت داشته باشه. حالا در این خصوص بحثایی ده من
و سوال آخر این ماجره رمز ارزها چطوره، ممنوعیت ایجاد شده تو این طرح؟
نه ما تو این طرح در این خصوص صحبتی نکردیم، زمین که اطلاعی من تو این حوزه ندارم.
نه گفتن ماده 19ش مثل این که درباره این گفته که هر گونه فعالیت اقتصادی فارغ از مجوز بانک مرکزی ممنوعه، که گفتن این مربوط به رمز ارزهاست.
خب طبیعتاً از بزرگتون وقتی ما ساماندهی میکنیم افرادی اینجا مجوز خواهند داشت که در واقع اون شرایط رو پذیرفته باشن و در اون چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات کشور ما فعالیت بکنن. طبیعتاً کسانی که توی این حوزه بخوان فعالیت بکنن طبیعتاً باید در این چارچوب فعالیت.
یعنی ماده 19 ربطی به رمز ارز نداره؟ شما تو طراحان‌تر نکته‌ای رو این قضیه نداشتن؟
در این خصوص باز مجدد صحبت.
آخر ممنونم آقای نصیرایی، خیلی لطف کردید، بزرگوارید، ارادت، خدا نگهدار شما،
خدا
بزرگ. گفتگو کردم با مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس. خیلی خب، تا بریم حالا موضوع بعدی رو هم پیگیری بکنیم، من این خبری خدمتون بخونم که رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه درباره عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت هفته کرامت و میلاد امام رضا که متصادف با هفته قوه قضاییه هم شده موافقت کردن و ایشون با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 5156 نفر از محکومان محاکم عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروی مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردن. خیلی خب، گفتم خدمتتون که هفته حقوق بشر آمریکایی هست. در این زمینه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه. جناب یاسری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، سلام و روز بخیر دارم.
بزرگوارید، با افتخار در خدمتتون هستیم. جناب دکتر، خب آمریکا خودش رو به عنوان رهبر پیگیری نرم بین المللی حقوق بشر معرفی میکنه و فعالیت میکنه و ادعاش رو داره. اگه بخوام تو این زمینه، حالا موارد نقض زیادی داره، تخصیص بزنیم، حمایتی که از گروه های تجزیه طلب و برانداز در داخل کشور ما در ایران عزیز انجام میده، آیا این یک رویکرد حقوق بشری هست؟ میشه مصداق حمایت از حقوق بشری رو دونست؟
بله. خب ببینید جناب آقای خانه‌ای‌زاده، مبنای تعریف اینها و نگاهشون به انسان و به حقوق انسان باعث میشه که در واقع رفتارهای دوگانه و استانداردهای چندگانه و دوگانه ما از اینها ببینیم. تعریف اینها از مقوله مثل آزادی انسان، اینا همش وقتی شما نگاه میکنید به نظریه که راسل ارائه میده، اون میگه یک انسان آزاد است تا جایی که آزادی دیگر محدود بکنه. خب این سوال میکنیم به نفع چی کسی تمام میشه؟ قطعاً به نفع سرمایه دارن و در واقع کسانی که ثروتمند هستن و قدرت دارن، همین الان تمام میشه. بیار مثلا
یعنی چی؟ اینو یه توضیح میدید جناب دکتر؟
ببینید، وقتی شما در یک جهان ناعادلانه به دنیا میایید و به پا به عرصه وجود میذارید، آقای راسل میگه آزادی شما، اگه مثلا فرض بفرمایید
برتراند راسل فیلسوف فرانسوی رو میفهمه،
بله. شما اگه مثلا فرض کنید یه خونه 2 متری دارید، در همین 2 متر حد آزادیتون هست. آقای مثلا راکفلر اگر مثلا چندین هزار، چند صد هزار کیلومتر زمین در اختیار داره و کارخانه داره و اینا داره، او در اون حیطه، شما حق ندارید به محدوده او ورود بکنید. پس این معنای تأیید نابرابری و ظلم به صورت دائمی هست. یک نکته دیگه هم آقای برنارد راسل میگه، با اون میگه آیا ما اجازه داریم بریم از حضور شما که مرغ همسایه رو بدزدیم؟ بعد پاسخ میده اگر همسایه نیاد گاو شما رو بدزده، شما حق دارید بید مرغ او رو بدزدید. یعنی چی؟ یعنی امریکا حق داره بیاد بمباران بکنه مردم یمن رو؟ بله، اگر مردم یمن اینقدر امکان نداشته باشن که از خودشون دفاع کنن، اتفاقا اخلاقی است که بیایید بر سر اونها بمب بریزید. به همین دلیل شما یه رفتارهای بسیار عجیب و غریبی رو میبینیم از اینها که هم در عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و عرصه‌های مختلف، اما پوششش هم حقوق بشره. این در واقع حقوق بشر نیست، این حقوق راکفلر ها و روچیلد هاست و
خاندان های مافیایی در غرب
و ابر سرمایه دارها. من خواهش میکنم به شنوندگان که اینا رو با تحقیق بپذیرن. مؤسسه آکسفام که یکی از مؤسسات تابع سازمان ملل متحد هست، اعلام کرده که شکاف طبقاتی در جهان به گونه ایست که سرمایه 26 نفر معادل 3 میلیارد و 800 میلیون نفره. خب طبیعی است وقتی که این افرادی مثل جف بزونس و امثال اینها، بیل گیتس و امثال اینها، اینا خب بخوان خرید و فروش انسان میکنن به راحتی. بذار شما امروز ببینید کدام حقوق بشر، بشری که امروز در دنیا 45 تا بیش از این تا 70 میلیون نفر برده رسمی امروز وجود داره در دنیا. پس حقوق بشر یک شوخی و یک مزاح بیشتر نیست و یک اتفاقا کلمه خطرناکی است اگر بشر به معنای اون معنایی باشه که اونها از بشر مراد میکنن. و به طب با نظام هایی که مبنای اونها عدالت هست، تساوی و برابری هست، اتفاقا بیشتر اینها خصومت خواهند ورزید. چون طبیعی است دیگه، شما وقتی نظامتون رو با این هدف پایه‌گذاری میکنید، این یه تهدید بالقوه است برای اونها و برای سایر انسان ها که اون وقت در واقع میتونه این شعار رو به اونها منتقل بکنه و برخوردی که با کشور ما میکنن اتفاقا از همینجا نشأت میگیره. 17000 شهید ترور ما داریم، بعد غربی ها و خود کشور فرانسه. خیلی هم جالب هست و خیلی هم وقاحت دارن اینها. در همین مصاحبه با رئیس جمهور منتخب، جالب، مصاحبه کننده فرانسوی داره از منافقین دفاع میکنه. دقت میکنید؟ یعنی اونم کاملا با نظام فکری اونها و با نظام ارزشی اونها کاملا منطبقه.
خب جناب دکتر، تو این فضایی که هژمونی رسانه یا تسلط رسانه‌ای هست روی این مفهوم حقوق بشر، ما چی کار باید بکنیم که هم واقعا حقوق بنیادین بشر، همون چیزی که حق الناس گفته میشه در ادبیات دینی ما، رعایت بشه و هم بتونیم به هر حال با سازمان‌های بین‌المللی کار بکنیم؟
قطعا عامل قوت ما و عامل پیشبرد اهداف ما خود بنیه درونی ما، یعنی ملت خود ما. باید مردم ما از این جهت با فعل و رفتار کارگزاران ما بپذیرن که در واقع ما صادقانه به دنبال این هدف هستیم. مقوله دولت اسلامی که بحث کارگزاران اسلامی، این یک بحث مهم و جدی است. ما از دولت منتخب انتظار داریم که حتما سبک و سیره و منش خودش رو از مدل هایی که بالاخره ما رفتیم، بعضی وقتا زیگزاگی به سمت غربی ها رفتیم، اشرافیگری امثال اینها، کاملا مبرا بکنن. این باعث میشه که از درون ما پیوند بین نظام و مردم شکل بگیره. در بعد بیرونی هم ببینید، ما قاعدتا همین منش رو و همین روش رو وقتی که بتونیم خوب بازتاب بدیم، یعنی ما قرار نیست شعار بدیم در رسانه، پروپاگاندا رو میخوایم انجام بدیم. ما میخوایم در واقع همین معنا و مفهومی که بهش ملتزم هستیم، رهبر ما بهش ملتزمه. چند روز قبل شما دیدید که ما اگه میخوایم یه واکسن رو فرض همید انجام بدیم و تست کنیم، اینو روی فرض همید بقیه انجام نمیدیم و خودمون بریم مثلا واکسن خارجی تزریق بکنیم و بعدم دفاع بکنیم. نه، ما میایم در واقع رهبر ما به عنوان یک چهره بین المللی میاد اتفاقا اعلام میکنه که من همین واکسن ملی. خب این خود به خود بازتاب پیدا میکنه. یعنی بعضی وقتا تو بعد رسانه ما نیازی که خیلی دنبال سر و صدا باشیم. خود به خود ایران الان روی سرخط اصلی خبرهای نظام هست، نظام بین المللی هست و رفتارهاش رصد میشه، یعنی رفتار خود مسئولینش، رفتار خود مردمش و رهبرانش. بنابراین ما آموزه های خودمون رو در مقام عمل باید حتما محقق بکنیم. البته در بحث نظر هم میتونیم با برگزاری مناظرات، با برگزاری در واقع نشست های علمی و آکادمیک در اصل بین المللی حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم.
و سوال آخری که در این زمینه بخوام از شما بپرسم این که الان میبینیم خیلی صراحتن برخی رسانه های، مخصوصا کسانی که رسانه که با پول سعودی فعالیت میکنن، سخنگویان و افراد و تروریست های گروه های تجزیه طلب و تروریست رو میارن پشت خط و به عنوان گروه های آزادی خواه جا میزنن. چی کار بکنیم؟ چجوری میشه هم از لحاظ حقوق بین الملل اینها رو پیگیری کرد، هم به عموم افکار عمومی منتقل بکنیم که این واقعا فعال سیاسی نیست، فعال تروریستیه؟
از بزرگ شما که ببینیدیم، مقوله به نظرم خیلی دشوار نیست. یعنی هم مردم ما که خب این شبکه ها برای مردم ما داره، شبکه های فارسی زبان در واقع تولید میشن، هم مردم ما در نزدیکان خودشون، در اطرافیان خودشون، بالاخره 17000 شهید ترور مقوله کمی، هم مردم کشورهای دیگه. یعنی نگاه کنید، وقتی که جریان مثلا منافقین میره وارد عراق میشه، از خود ملت عراق در واقع قربانی میگیره و در قضایایی که اینا خب با رژیم صدام و رژیم حزب وطن کاری نمی‌کردن، خب خود منافقین هم علیه اون اقدام می‌کردن. یا امروز در کشور فرانسه و کشورهای دیگه که اینا هستن و همین شبکه‌ها رو دارن و خودشون اینجا هستن، اینا دارن از مالیاتی که مردم اروپا دارن میپردازن، اینا دارن به صورت انگلوار استفاده می‌کنن از این مالیات. خب کافیه این ما بتونیم روش در واقع یه چند تا سریال بسازیم و چند تا بحث در واقع رسانه‌ای خوب شکل بدیم که این مردم اروپا چه نشسته ای؟ شما دارید مالیات رو با مشقت کسب میکنید، بعضا 40% 50% از حقوقتون رو مالیات میپردازید، اون وقت دولت شما داره با این پول داره از گروه های تروریستی توی دنیا در واقع حمایت میکنه. و دیدیم که در همین عرصه انتخابات هم اینا چه رفتارهایی از خودشون نشون دادن. درست هموطنان ما اون طرف متعزی شدن، اما این نمونه ای از بربریت در دوره مدرن بود، جاهلیت ثانویه بود که در واقع ما اونجا دیدیم. و با همین شعارهایی که در واقع خود اونا بعضن استفاده میکنن کاملا میشه اینها رو ما منکوب بکنیم و ما هیچ ابایی نداریم، هیچ احساس ضعف هم نمی کنیم، چون نظام فکری